تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات اتمی اصفهان و نطنز امروز وارد تهران شدند. وزارت امور خارجه بریتانیا خواهان استرداد یک مأمور سابق کاگبه از روسیه به لندن به اتهام قتل الکساندر لیتوینکو شد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز از بلاروس به تهران بازگشت. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز سه‌شنبه اول خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 22 ماه مه از سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش های امروز در این مجله شامگاهی از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می شویم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارشی از تهران آغاز می کنیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان وارد تهران شدند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، قرار است محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران فردا یا پس فردا در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا با احضار سفیر روسیه در لندن خواهان همکاری کامل مسکو در استرداد آندری لوگووی مأمور سابق کاگبه به بریتانیا شد. دادستانی بریتانیا امروز اعلام کرد که پرونده جنایی علیه آندری لوگووی گشوده و وی را به اتهام قتل الکساندر لیتوینکو شهروند روسی از طریق مسموم کردن او تحت پیگرد قرار خواهد داد. الکساندر لیتوینکو مأمور سابق کاگبه در ماه نوامبر گذشته با ماده رادیواکتیو در یکی از رستوران‌های لندن مسموم شد و در بیمارستان درگذشت. مقام‌های قضایی روسیه در مسکو گفتند که قوانین این کشور اجازه استرداد متهم را به بریتانیا نمی‌دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به سفر دو روزه خود به مینسک پایتخت بلاروس پایان داد. در جریان سفر آقای احمدی نژاد و هیئت همراهش به بلاروس و مذاکره با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، هر دو طرف تمایل خود را برای همکاری‌های استراتژیک اعلام و تأکید کردند که دارای دیدگاه‌های مشترک درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای هستند. دولت بلاروس به دلیل سرکوب آزادی‌های سیاسی با تحریم‌های آمریکا و اروپا روبرو بوده است. و در حالی که شمار زیادی از فعالان سیاسی به ندادن اجازه برگزاری 46مین مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی اعتراض کردند، کامران دانشجو استاندار تهران گفت مطابق گفته‌های آیت الله خمینی نهضت آزادی غیر قانونی است. 275 تن از فعالان ملی مذهبی و اصلاح طلبان امروز در بیانیه‌ای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی را توسط وزارتخانه های کشور و اطلاعات غیر قانونی خواندند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدیم، اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. در آستانه مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا بر سر تحولات عراق که قرار است 7 خرداد ماه در بغداد برگزار شود، نگاهی داریم به توانایی تیم مذاکرات جمهوری اسلامی. پایان سفر محمود احمدی نژاد به بلاروس و تحکیم اتحادهای دو حکومت منزوی در جهان. منع سکونت افراد غیر ایرانی در شهرهای مرزی شرق ایران. تأکید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر جاسوس بودن حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که از چند هفته قبل در زندان اوین به سر می‌برد. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی و گزارشی به مناسبت روز پرستار در ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که جواد ظریف نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، نماینده ایران در مذاکرات با ایالات متحده بر سر تحولات عراق خواهد بود. این در حالی است که همزمان با اعلام تمایل ایران و آمریکا برای انجام این مذاکره، گروه‌های اصلاح طلب داخلی درباره زمان و ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی با آمریکا ابراز نگرانی کردند. فرین آسمی از رادیو فردا درباره توانایی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دو کارشناس مسائل ایران گفتگو کرده است.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام کرد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد نمایندگی مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده را هفته ی آینده بر سر مسائل عراق بر عهده خواهد داشت. قرار است نماینده ایران 28 ماه مه 6 روز دیگر با رایان کروکر سفیر ایالات متحده در عراق در بغداد دیدار و طرفین پس از 30 سال مسدود بودن روابط این دو کشور به صورت مستقیم و دو جانبه با هم مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده اعلام کرده رایان کروکر سفیر این کشور در بغداد نماینده ی آمریکا در مذاکره با ایران است، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز نمایندگی جواد ظریف در مذاکرات با آمریکا را تایید نکرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه امروز بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت تصمیم انتخاب جواد ظریف برای مذاکره با آمریکا هنوز نهایی نشده است. همزمان با اعلام تمایل ایران و آمریکا برای مذاکره، گروه‌های اصلاح طلب داخلی نسبت به زمان و تیم مذاکره کننده و توانایی آنها برای پیشبرد مذاکرات ابراز نگرانی کردند. دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و تحلیلگر سیاسی میگوید جواد ظریف از بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است.
اولا خبر خوشیه، به این معنا که آقای ظریف خب یکی از بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامیه، مخصوصا به هم تحصیل کرده امریکا، زبانش خوبه و تجربه زیادی با امریکایی‌ها داره، هم در داخل این کشور با نیروهای مختلف سیاسی دیپلماتیک امریکا و هم در مذاکراتی که در گذشته جمهوری اسلامی با امریکا داشته. آقای دکتر ظریف همیشه یکی از مورهای اصلی بوده، مثلا ایشون رئیس اون هیئتی بود که در رابطه با افغانستان با امریکا مذاکره کرد و خیلی هم موفق بود. بعدها هم سر عراق در چندین مورد که مذاکراتی پیش اومد، بازم بین آقای ظریف و زالمه خلیلزاد، بین آقای ظریف و آقای رایان کراکر که تصادفاً این دفعه هم قرار با اون مذاکره بکنه در عراق، در گذشته هم مذاکره کرده، این افراد رو میشناسه. بنابراین من فکر کنم خبر خوبیه.
جلال جلالی زاده نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم شورای اسلامی میگوید اینکه چه کسی مذاکره کند مهم نیست و مهم صرف مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکاست.
خود مذاکره مهم نیست، یعنی چه کسی مذاکره بکنه و از نظر قدرت بیان، از نظر بیان مواضع ایران، از نظر بازیگیری که مقابل آمریکا خواهد کرد، یعنی پذیرفتن اصل مذاکره به نظر من یکی از مسائل مهم در حرکت سیاسی چند ساله اخیر ایران است که ایران به هر صورت حاضر شد نفس مذاکره رو با آمریکا بپذیره.
با این حال وی میگوید نماینده ایران در مذاکرات با آمریکا هر که باشد باید چهارچوب‌ها و دستورهایی که از طرف جمهوری اسلامی برایش تعیین شده را در نظر بگیرد.
با توجه به اینکه طرفین مذاکره رو پذیرفتن، لازم است که نماینده ای از طرف ایران وارد مذاکره بشه و حالا هر کسی که باشه به هر صورت نمیتونه خارج از چارچوب برنامه و نقشه‌ای که مسئولین برایشون ترسیم میکنن خارج بشه. یعنی هر کس بران نماینده ایران معرفی بشه، به نظر بنده نمیتونه که خودش به طور مستقل مسائل رو مطرح بکنه و خارج از دستور یا برنامه‌ای که بهشون داده میشه بتونه وارد مذاکره بشه.
دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان میگوید با وجود اینکه جواد ظریف از بهترین دیپلمات‌های ایران است، نیاز به کمک‌های تکنیکی دارد.
فکر می‌کنم که دولت آقای احمدی نژاد باید با آقای ظریف کمک‌های لازم رو در جهت دادن اطلاعات کافی به ایشون بکنه. چه در غیر این صورت ایشون ممکنه حرفای کلی رو مطرح کنه در این مذاکرات که اون حرفای کلی نه تنها نتیجه پیش نیاره، بلکه امریکایی‌ها رو هم مایوس کنه. امریکا ادعا میکنه که جمهوری اسلامی داره به تروریست‌ها در اونجا کمک میکنه، داره اسلحه میفرسته اونجا، بخشی از مهماتی رو که از تروریست‌ها میگیرن میگن ساخت ایران، با نیروهای مختلف میگن ایران، مخصوصا نیروی قدس در تماس با اینا. من اعتقاد دارم بخش وسیعی از اطلاعات رو آقای دکتر ظریف نداره. من نگرانیم راستش در این رابطه اینه که آقای جواد ظریف در واقع آدم آقای احمدی نژاد نیست. ایشون در واقع کسی نیست که آقای احمدی نژاد انتخاب کرده باشه. خیلی طبیعیه که نیروهای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نخوان باهاش همکاری لازم را برای توفیق بیشتر بکنن.
پورچنگ امیراحمدی معتقد است با اینکه جواد ظریف تحت حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، کارشکنی نیروهای مختلف میتواند به تشنج آفرینی و عدم موفقیت در مذاکره با آمریکا بیانجامد.
من نیروهای داخل حکومت را به دو دسته عادی ساز به تشنج آفرین تقسیم بندی کردم. بیشتر نیروهایی هستند که دارن تشنج آفرینی میخوان بکنن، یه دم میخوان عادی سازی کنن رابطه را با امریکا و دنیا. آقای ظریف در چارچوب عادی سازا قرار میگیره، نه تشنج آفرینا. اما در مقابل این نیرو یک نیروی تشنج آفرین هم هست که فعلا مجبور شده بپذیره مذاکراتی رو در چارچوب عراق با امریکا بکنه، اما این نیرو هنوز قلبش روی مذاکره نیست.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1359 و از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران روابط رسمی با یکدیگر ندارند و سفارت سوئیس تنها کانال دیپلماتیک و رسمی دو کشور محسوب می شود.
گزارشی بود از فرین آسمی در آستانه نشست نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد که قرار است روز هفتم خرداد ماه برگزار شود و در آن نمایندگان دو طرف در ارتباط با تحولات عراق با یکدیگر مذاکره کنند. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن امروز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد ایران به شکل پنهانی با گروه القاعده و گروه‌های سنی افراطی عرب در عراق روابطی برقرار کرده تا با تشدید عملیات تروریستی در طول تابستان امسال کنگره آمریکا را مصمم به تصویب لایحه‌ای کند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. شهران تبری در لندن و نگاهی به گزارش روزنامه گاردین.
روزنامه های صبح امروز در لندن مطالب گوناگونی درباره ایران دارند. روزنامه گاردین صفحه اول خود را به طور کامل به موضوع ایران و عراق اختصاص داده با عنوان درشت از طرح پنهانی ایران برای حمله به نیروهای آمریکا در عراق در این تابستان خبر می‌دهد و از قول مقامات آمریکایی می‌نویسد ایران به طور مخفیانه روابط خود را با عوامل القاعده و شورشیان سنی عراق تقویت می‌کند تا به نیروهای آمریکا در عراق حمله کند و تا پیش از ماه سپتامبر آنها را در موضع دفاعی کامل قرار دهد. یک مقام آمریکایی گفت ایران امیدوار است به این ترتیب وقتی در ماه سپتامبر جنرال دیوید پتریوس 6 ماه پس از افزایش نیروهای آمریکا در عراق درباره عملکرد آنها به کنگره گزارش می‌دهد اوضاع عراق به قدری بد شده باشد که کنگره خواهان فراخواندن نیروهایش از عراق شود. از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه آمریکا در بغداد هشدار داد که ایران در بسیاری از حملات به نیروهای آمریکا و بریتانیا مانند حمله راکت به قصر بصره و منطقه سبز بغداد دست داشته است و این حملات از سوی سپاه پاسداران که مستقیما از مقامات بالای ایران دستور می‌گیرند انجام گرفته. روزنامه گاردین باز هم از قول مقامات آمریکایی در عراق می‌نویسد در عراق نیروهای بالقوه‌ای به سرکردگی ایران وجود دارند که هرگاه بخواهند می‌توانند آتش حملات تروریستی و حمله به عراق را تشدید کنند. ما 2 ماه گذشته انبار عظیمی از تسلیحات ایران را کشف کردیم. ایران اگرچه رابطه نزدیکی با گروه‌ها و احزاب شیعه دارد، اما رابطه‌اش با افراد القاعده و شورشیان سنی نیز به جای خود باقی است. گاردین باز هم از قول مقامات آمریکایی می نویسد آنها شواهد محکمی در دست دارند که ایران اکنون که فکر می کند در عراق شانس پیروزی دارد، تاکتیک هایش را در افغانستان نیز عوض کرده است و از حملات طالبان علیه نیروهای ناتو حمایت می کند. این روزنامه می گوید استراتژی دولت ایران برای حمله به دولت جورج بوش به همینجا ختم نمی شود. ایران روابط خود را با تمام گروه های سنی نزدیک به سوریه و همچنین گروه های شبه نظامی و احزاب سیاسی کرد افزایش داده است و از تمام امکانات خود برای به حد اکثر رساندن مشکلات آمریکا و بریتانیا در منطقه استفاده می کند. مقام آمریکایی در عراق میگوید هر گونه تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران در خاک خودش باید از سوی مقامات بالای واشنگتن گرفته شود، اما واضح است که کاسه صبر آمریکا در حال لبریز شدن است. گاردین از قول یکی از مقامات واشنگتن مینویسد ایران مانند قماربازی عمل میکند که روی تمام کارتهایش شرط بندی کرده است و حتی به افرادی که 100% به آنها اطمینان ندارد در مواقعی تکیه میکند. مقامات ایران تمام این اظهارات آمریکا را یکسره رد کرده میگویند در حمله به نیروهای ائتلافی در عراق هیچ نقشی ندارند. اما محمد رضا باقری معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عرب و عراق اخیراً در مصاحبه‌ای در تهران گفت ما معتقدیم خروج هرچه زودتر نیروهای ائتلافی از عراق به نفع همه خواهد بود.
نگاهی بود به گزارش روزنامه گاردین که امروز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد ایران به شکل پنهانی با القاعده و گروه‌های سنی افراطی عرب در عراق روابطی برقرار کرده تا کنگره آمریکا را مصمم به تصویب لایحه‌ای کند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. همانطور که در خبرها شنیدیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به سفر دو روزه‌اش به بلاروس خاتمه داد و عصر امروز به تهران بازگشت. بنا به گزارش‌ها در پی این سفر ایران و بلاروس که هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند رشته‌های ارتباطی خود را تحکیم کردند. برخی نشریات انگلیسی زبان جهان همچنین معتقدند این ارتباط‌ها جنبه‌های نظامی را نیز در بر می‌گیرد. فریبا مودت و گزارشی در این باره.
قبل از پایان دیدار رسمی محمود احمدی نژاد از بلاروس، طرفین از گسترش همکاری‌های بازرگانی به ویژه نفت و سوخت صحبت می‌کردند، اما در پایان دفتر ریاست جمهوری بلاروس گفت که طرفین به سطحی از همکاری‌های استراتژیک دست یافتند. البته به گفته اینترنشنال هرالد تریبیون، همکاری‌های بازرگانی و انرژی بخش عمده‌ای از مذاکرات فیبامبین را تشکیل داده است. برای پرزیدنت لوکاشنکو بنا به این مقاله دیدار آقای احمدی نژاد این فرصت را فراهم کرد که بلاروس در زمینه ورود نفت و سوخت از ایران گفتگو کند، زیرا روسیه که سوخت مورد نیاز بلاروس را تامین می‌کند از ماه دسامبر گذشته نرخ گاز صادراتیش به بلاروس را 3 برابر کرده است. اما نکته‌ای که مطرح است این است که هر گونه نفت صادراتی ایران به بلاروس که میان اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد باید از خاک روسیه بگذرد و بدین ترتیب رویای بلاروس برای استقلال سوختش از روسیه هرگز برآورده نخواهد شد. اما در زمینه‌های استراتژیک به ویژه در این چارچوب که هم ایران و هم بلاروس مورد تحریم‌های غرب قرار دارند، مسائل دیگری مطرح است. بنا به این مقاله از یک سو بلاروس می‌خواهد نشان دهد که علی‌رغم تحریم ایالات متحده و اتحادیه اروپا در منع سفر مقامات این کشور به این نقاط، قادر است به روی پای خود بایستد و سوی دیگر ایران موفق شده است به فناوری پیشرفته بلاروس به ویژه در زمینه برنامه‌های غیرنظامی هسته‌ای دست یابد. هرچند که سال گذشته بلاروس گفت که از برنامه‌های بالستیکی و اتمی ایران حمایت نمی‌کند. به گفته اینترنشنال هرالد تریبیون، همکاری‌های نظامی میان دو کشور هم افزایش یافته است. در ماه ژانویه، یعنی حدود 5 ماه پیش، وزیر دفاع بلاروس با همتای ایرانیش مصطفی محمد نجار در زمینه‌های فناوری نظامی ملاقات و مذاکره کرد. اما این مقاله می‌افزاید هنوز ماهیت همکاری‌های نظامی میان ایران و بلاروس روشن نیست، به ویژه در ارتباط با نقش شرکت‌های تسلیحاتی روسیه که ممکن است بخواهند از بلاروس به عنوان مقر فروش اسلحه و تجهیزات به ایران استفاده کنند. حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و بلاروس تا سال گذشته 350 میلیون دلار برآورد شده بود، اما روز گذشته آقای احمدی نژاد گفت احتمال دارد این مبلغ بالغ بر 1 میلیارد دلار شود و از اقلام نظامی گذشته که آمار مشخصی در مورد آن موجود نیست، ایران میتواند برای تولیدات صنعتی بلاروس از جمله تراکتور و کامیون بازار مناسبی باشد. نشریه مسکو تایمز هم می‌نویسد قرار است ایران خودرو مرحله دوم قراردادی را با شرکت یونیسن بلاروس امضا کند که بر اساس آن مدل اتومبیل سمند در مینسک ساخته شود.
پایان سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به بلاروس نگاهی بود به پیایندهای این سفر. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی درباره بازداشت خانم هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، ارائه کرده و خبر داده که وی از مدیران مؤسسه ویلسون است که این مؤسسه به گفته وزارت اطلاعات ایران حلقه اتصال ایرانیان با سازمانها و نهادهای آمریکایی است. گزارشی در این باره از حمید فاطمی می‌شنویم.
روابط عمومی وزارت اطلاعات دوشنبه شب اعلام کرد که خانم هاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز ویلسون در آمریکا است که بودجه این مؤسسه از طریق کنگره آمریکا تأمین می شود. منظور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرکز بین المللی وودرو ویلسون برای استادان دانشگاه است که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد. وزارت اطلاعات افزوده است که این گونه بنیادها و نهادهای آمریکایی تحت پوشش عناوینی همچون دموکراسی سازی و حقوق بشر نقش سرویس‌های اطلاعاتی را انجام می‌دهند. وزارت اطلاعات افزوده است این مرکز حلقه اتصال ارتباط ایرانیان با سازمانها و نهادهای آمریکایی است و به عنوان مثال رامین جهانبگلو یکی از مدعوین این مرکز بوده است که مدل فروپاشی اروپای شرقی و نقش روشنفکران در آنجا و تطبیق آن با ایران را تئوریزه کرده و به عنوان پروژه دنبال می‌نموده است. در بیانیه وزارت اطلاعات این اتهامات منتسب به رامین جهانبگلو طوری آمده که در وهله اول تصور انتساب آن به خانم حالی اسفندیاری می رود. وزارت اطلاعات افزوده است در تحقیقات به عمل آمده خانم اسفندیاری اظهار می دارد فعالیت ها و برنامه های مربوط به ایران در مرکز وودرو ویلسون از طریق بنیاد معروف آمریکایی سروس پشتیبانی مالی می شده است. وزارت اطلاعات اضافه کرده است که با همکاری خانم اسفندیاری مدیر و نماینده بنیاد سروس در ایران شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد. از محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران که برای دفاع از خانم اسفندیاری اعلام آمادگی کرده است پرسیدم آیا این گونه موارد طبق قانون جرم شناخته می شود؟
نه که جرم نیست. باید پروندهش روشن بشه. پروندهش باید خوانده بشه، روشن بشه، ولی این مطالب خب حالا هیچ کدوم عناوین جرم نیست.
تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این اتهامات را رد کرد و آنها را توهین‌آمیز دانست. تام کیسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت حاله اسفندیاری تهدیدی برای دولت یا رژیم ایران محسوب نمی‌شود. او افزود وی یک استاد دانشگاه و خواستار ارتباط میان مردم ایران و آمریکاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری خانم اسفندیاری شد. دکتر حاله اسفندیاری 67 ساله که برای دیدن مادر 93 ساله اش چند ماه پیش به ایران رفته بود در 18 اردیبهشت ماه پس از آن که به مدت 4 ماه گذرنامه اش توقیف شده بود هنگام خروج از ایران دستگیر شد و به زندان اوین انتقال یافت. مدیر مرکز وودرو ویلسون لی هامیلتون به خبرگزاری فرانسه گفته است که حاله اسفندیاری هیچ فعالیتی علیه هیچ دولتی از جمله دولت ایران نداشت و اصولاً مرکز ویلسون نیز وارد چنین فعالیت‌هایی نیست. لی هامیلتون افزود کوچکترین مدرکی دال بر این اتهامات وجود ندارد. در همین حال با وجود درخواست حاله اسفندیاری برای گرفتن وکیل مدافع مقامات جمهوری اسلامی به وی اجازه اخذ وکیل ندادند. عبدالفتاح سلطانی یکی از 3 وکیل مدافعی که در کنار شیرین عبادی و محمد سیفزاده قصد بر عهده گرفتن وکالت حاله اسفندیاری را داشتند در این خصوص چنین توضیح می‌دهند.
من و آقای سیفزاده مراجعه کردیم، البته وکالتنامه‌مون به امضای 3 نفر بوده، سرکار خانم شیرین عبادی که قبلا یه فرم وکالتنامه امضا شده داشته، من و آقای سیفزاده امضا کردیم، به قاضی مراجعه کردیم ولی متاسفانه قاضی قبول نکرد که ما نه اجازه ملاقات داد و حتی قبول نکرد که ما این وکالتنامه رو دستور بده بر زندان به امضای اون خانم برسونه به ما بده. این کارم قبول نکرد، گفت این خانم من دیروز باش صحبت کردم، نگفته من وکیل میخوام. بگیم بابا خودش زنگ زده به مادر 93 سالش گفته وکیل میخوام و معلوم بود که اجازه نمیدن که در واقع علارغم صراحت قانون اجازه نمیدن که متاسفانه خانم حاله اسفندیاری وکیل داشته باشه. ما عملا الان هیچ اطلاعی از سرنوشت این خانم نداریم.
بنیاد سروس که حاله اسفندیاری متهم به همکاری با آن شده توسط جورج سروس میلیاردر مشهور آمریکایی مجاری تأسیس شده و هدف آن عبارت است از کمک به ایجاد جوامع باز و دموکراتیک در جهان بر پایه قانونمندی، اقتصاد آزاد، شفافیت، پاسخگویی حکومت، آزادی مطبوعات و احترام به حقوق بشر.
حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی از 18 اردیبهشت ماه امسال تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. گزارشی بود درباره وضعیت این پژوهشگر از حمید فاطمی. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی یا ادوار تحکیم وحدت گزارش داد که پافشاری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه امروز سه‌شنبه منجر به تنش، درگیری ماموران انتظامات و حراست با دانشجویان و تحصن دانشجویان شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا درباره تحولات روزهای گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
در هفته های گذشته دانشگاه های ایران صحنه درگیری میان ماموران انتظامات و فعالان دانشجویی بوده است. این درگیری ها به ویژه در دانشگاه های امیرکبیر و علامه طباطبایی روی دادند و صدایی که اکنون میشنوید مربوط به صحنه ای از برخورد ماموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است که توسط یکی از دانشجویان فیلم برداری شده بود. در این میان گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران حکایت از تکرار چنین برخوردهایی این بار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارد. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره رویدادهای اخیر در این دانشگاه که پس از لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه به وقوع پیوسته است میگوید:
ما در اعتراض به این عمل کرده دانشگاه یک سلسله تجمعات در دانشگاه‌های مختلف انجام دادیم و به دانشگاه اعلام کردیم که از اینجایی که دانشگاه به صورت غیرقانونی عمل کرده ما دیگه ملزم نمی‌دونیم خودمون رو که زیر نظر دانشگاه فعالیت بکنیم و به صورت آزادانه و در سطح دانشگاه انتخابات خودمون رو برگزار می‌کنیم که روز یکشنبه انتخابات دانشکده ادبیات موفقیت آمیز برگزار شد و روز گذشته که قرار انتخابات در دانشگاه‌های حقوق و سیاسی و روانشناسی که در پردیس مرکزی دانشگاه واقع هستن برگزار بشه، دانشگاه ممانعت کرد از برگزاری انتخابات و از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که قصد داشتن در تجمع پیش از انتخابات این دانشگاه شرکت بکنن با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و تعدادی از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم دادن و دو نفر از دانشجویان رو هم دیروز بازداشت کردن که خوشبختانه این دو نفر دیشب آزاد شدن.
این فعال دانشجویی که عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست میافزاید سعید ایزدبخش یکی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هنگامی که قصد داشت از خوابگاه به این دانشکده برود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد که تاکنون خبری از او در دست نیست.
دیروز پس از اتفاقاتی که در پردیس مرکزی دانشگاه اتفاق افتاد دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تجمعی رو برگزار کردن که منجر به تعطیل شدن تمامی کلاس‌های دانشکده شد و همچنین درگیری‌هایی با نیروهای حراست دانشگاه به وجود اومد که اونها دانشجویان رو تهدید کردن که در صورتی که به تجمع خاتمه ندن با کمک نیروهای امنیتی تجمع رو به هم می‌ریزن و دانشجویان رو بازداشت می‌کنن که در نهایت دانشجویان تا زمانی که قطع شدن به تجمع خودشون ادامه دادن و با قرائت قطعنامه‌ای تجمع رو پایان دادن. همچنین امروز قرار بر این بودست که در دانشگاه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد انتخابات ها برگزار بشه که نیروهای حراست صندوق‌های رأی و میزهای انتخاباتی رو جمع کردن و دفاتر رو پلم کردن که خوشبختانه در دانشگاه اقتصاد دانشجویان موفق شدن که در دفتر رو مجددا باز بکنن.
آقای اصلاحچی درباره دلیل برخورد با دانشجویان عقیده دارد که این گونه برخوردها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه انجام می‌گیرد و حراست و کمیته انضباطی این دانشگاه تلاش می‌کنند با احضار دانشجویان فعال و یا بازداشت و ممنوع ورود کردن آنان فضای مورد نظر خود را در دانشگاه حاکم کنند، اما تاکنون این سیاست نتیجه عکس داشته و اعتراض دانشجویان شدت گرفته است.
اون چیزی که مسلم هست اینه که دیگه به صورت سابق و با مدلی که تا پیش از این ما کار میکردیم دیگه امکان فعالیت وجود نداره. مسلماً دیگه به صورت رسمی و قانونی و زیر نظر دانشگاه نمیشه در قالب انجمن‌های اسلامی فعالیت کرد و باید چارت سازمانی و مدل فعالیت و سازوکار تشکیلاتی رو بگونه که در عین اینکه مستقل و بی نیاز از دانشگاه بتونیم عمل بکنیم این توانایی رو داشته باشیم که حضور خودمون رو در دانشگاه بیشتر بکنیم و دانشجویان بیشتری رو بتونیم دور خودمون جذب بکنیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان‌های دانشجویی منتقد دولت در دانشگاه در مقابل برخورد امنیتی با دانشجویان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر اشاره می‌کند که به رغم تمام اختلاف نظرها و تفاوت‌های زیاد فکری در بزنگاه‌ها و موارد حساس با هم همکاری دارند.
گزارشی بود درباره تحولات اخیر در دانشگاه علامه طباطبایی تهران از بهروز کارونی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
ساعت 19 به وقت تهران وارد بخش دوم مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا می شویم. بار دیگر حمید فاطمی ما را از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه می کند.
با درود دیگر بار. استفن هارپر نخست وزیر کانادا امروز سرزده وارد کابل شد و با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. سفر دو روزه نخست وزیر کانادا به دلایل امنیتی اعلام نشده بود. کانادا 2500 سرباز در قالب نیروی بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان تحت فرماندهی پیمان ناتو دارد. درگیری میان ارتش لبنان و گروه موسوم به فتح الاسلام طرفدار القاعده در لبنان امروز برای سومین روز ادامه داشت. ارتش لبنان میکوشد این گروه را که در داخل اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در شهر طرابلس در شمال لبنان مستقر است از آنجا بیرون کند. حدود 40,000 فلسطینی در این اردوگاه به سر میبرند. در سه روز گذشته دست کم 20 نفر از اعضای این گروه، 32 سرباز و 27 غیر نظامی کشته شدند. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید ایران در خفا با القاعده و گروه‌های سنی افراطی عرب در عراق روابطی برقرار کرده است تا با تشدید عملیات تروریستی در طول تابستان امسال کنگره آمریکا را مصمم به تصویب لایحه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق کند. روزنامه گاردین به نقل از این مقام بلندپایه آمریکایی که نامش برده نشده میگوید که جمهوری اسلامی عملاً از طریق این گروه‌ها وارد جنگ با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی شده است. این گزارش توسط هیچ منبع دیگری تایید نشده است. و بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو در یک منطقه تجاری بغداد کار گذاشته شده بود، 25 نفر کشته و حدود 60 نفر زخمی شدند. این بمب در محله امیل در جنوب غربی بغداد منفجر شد.
بار دیگر با سپاس از حمید فاطمی که ما را از تازه های جهان و ایران آگاه کرد. در دقایق پیش رو گزارشی درباره منع سکونت افراد غیر ایرانی در شهرهای مرزی شرق ایران خواهیم شنید. همچنین گزارشی درباره حمله نژادپرستان روس به یک معلم ایرانی در مسکو و علاوه بر اینها برنامه هفتگی صدای شما که به انعکاس نظرات شما در ارتباط با برنامه‌های رادیو فردا می‌پردازد. اما تا پیش از برنامه صدای شما گزارشی در ارتباط با منع سکونت افراد غیر ایرانی در شهرهای مرزی شرق ایران. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد سکونت غیر ایرانیان در شهرهای مرزی شرق ایران ممنوع است. سکونت در شهرهایی که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند بر اساس طرح جدید نیروی انتظامی نه تنها برای مهاجران غیر مجازی که تابعیت ایرانی ندارند، بلکه برای آن دسته که به شکل مجاز در ایران زندگی می کنند نیز ممنوع می شود. تقریبا اغلب اتباع غیر ایرانی که بر اساس این طرح مجبور به خروج از شهرهای مرز شرقی ایران خواهند شد اهل کشور افغانستان هستند. توماج تاهباز گزارش می دهد.
افغانی واژه‌ای است که بارها شنیده ایم، البته نه به عنوان واحد پول که در واقع معنی اصلی این کلمه است، بلکه به جای افغان، شهروند کشور همسایه و همزبان ایران، شهروند کشوری با تاریخی که فصل مشترک زیادی با ایران دارد، شهروند سرزمینی که دهه‌های متوالی صحنه جنگ بوده است، شهروند سرزمینی که میلیون‌ها مهاجر از آن به ایران آمدند، در ایران ماندند، کار کردند، ازدواج کردند و در این کشور زندگی می‌کنند و امروز شهروند سرزمینی که سکونت آنها در ایران ممنوع می شود. افغان واژه‌ای که از آن گفته ایم و شنیده ایم.
از یکی از استان‌های شرقی زنگ زدم. اینا با تمام این استان رو سختشون گرفتن. وقتی اقتصادی اینجا رو اشغال کردن. برای جوانای اینجا هیچ کاری نذاشتن. چه ظلمی داره می کنه ایران در حق اینا. تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانه ما همه لطف بوده.
افغان کلمه‌ای که از آن می گوییم ولی همیشه نه به یک شکل. بشنویم از یک شهروند دیگر ایرانی.
واقعا بهتر از هر کارگری و کارگری افغانی کار میکنن. آدم های زحمت کشی هستن. بین 100 نفر ممکن یه خلافکار پیدا بشه، یه آدم ناجی پیدا بشه. کارگر ایرانی کار اینا رو انجام نمیدن. اکثرشون کارگرای خوبی هستن، اکثرشون کارگرای فنی کارهای ساختمانی خوب انجام میدن، کارهایی که هیچ ایرانی انجام نمیده اینا انجام میدن، واقعا پاک و درست هستن در کارشون.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سکونت اتباع غیر ایرانی در شهرهای مرز شرقی ایران را ممنوع کرده است. این عمل با عنوان طرح کنترل مرزها در سیستان و بلوچستان مهمترین و اصلی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر اجرا می شود. هرچند به نظر می رسد این طرح جدیدی است، با این همه پیشتر هم در ایران اجرا شده بود. سعید احسان گزارشگر سرویس افغانستان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با بخش دری این رادیو از سابقه این طرح میگوید.
البته از قبل هم بوده، سال قبل، دو سال قبل شهر زابل تقریبا به اجرا در آمد. سال قبل اونجا جانب افغانی هم چیزی نگفتن، سرکنسول افغانستان در زایدان یا مقامات افغانی. این سال هم که ما در جریان هستیم که ماهای قبل کلن آسان سیستان و بلوچستان گفتن که افغان ها نباشن، برصورت اونا به اجرا در نیامد، شاید این سال به اجرا در آید، ولی سال قبل یک شهر زابل تا حد در به اجرا در آمد.
خالی کردن شهرها یا روستاها از سکنه آن به شکل اجباری خلاف قوانین بین‌المللی است. تصور کنیم پلیس یکی از شهرهای اروپایی که ایرانیان بسیاری چه به شکل قانونی و چه غیر قانونی در آن سکونت دارند تصمیم به خالی کردن آن از شهروندان ایرانی بگیرد. این را به عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر میگویم. پاسخ:
هیچ دولت دموکراتیکی نمیتواند به یک همچین اقدام غیر انسانی و مخالف موازین حقوق بشر دست بیازد. این اعمال ممکنه حتی زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت، یعنی خالی کردن شهرها از سکنش، ممکنه زیر عنوان حتی قابل مجازات باشه.
اما سعید احسان گزارشگر رادیو آزادی افغانستان در گفتگو با این رادیو میگوید هدف از اجرای این طرح این است که بر کنترل مرزها به خصوص برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افزوده شود. آقای احسان میگوید به این شکل کسانی که به شکل غیرقانونی در مناطق مرزی سکنا دارند نمیتوانند مسائل کاری یا جنگ در افغانستان را بهانه حضور خود کنند.
این وقتی که 10,000 یا 20,000 مهاجر غیر قانونی، سالا قانونش کار نداریم، خود در قالب عزیز در این جمعیت میتونه خیلی کارا خلافکارا انجام بده و کسایی که خلاف انجام میده در سرحدات، او وقت است که اینا بهترین راهش که تو فکر کردن که یعنی افغانای غیر مجاز غیر مدرک اینا از اینجا است، مخصوصا از زابل، از بعض شهرهای مربوطی آستان سیستان و بلوچستان زایدان، از اینا از اینجا برداشته شود.
عبدالکریم لاهیجی معتقد است حتی در این مورد باید موجبات زندگی مهاجران غیر قانونی که اعمال خلاف قانون انجام نمیدهند در جای دیگری فراهم شود.
اگر کسانی که اونجا به صورت غیر قانونی و به اصطلاح به صورت قاچاق زندگی میکردند و بین ایران و افغانستان سفر میکردند، اونها رو بخواد از این محل دور کنه، باید یا با رضایت خود اونها باشه یا اینکه لااقل موجبات زندگی و کسب و کار اینها رو در این شهر دیگه فراهم بیاره.
در خود افغانستان گروه های حمایت از حقوق بشر و دستاندرکاران مسئله مهاجران چندیست بر فعالیت های خود برای کمک به مهاجرانی که به اجبار به افغانستان فرستاده می شوند افزودند. اما این بار قبل از هر چیز با تماس با سازمان های مشابه در داخل ایران. نادر نادری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل:
خوشبختانه در حدود بیشتر از 240 سازمان اتحادهای مدنی و فعالین حقوق بشری یا مدنی ایران، نویسنده ها و ژورنالیست ها یک اعلامیه نوشتن و در او به صورت جدی حمایت کردن از مهاجرین افغان و خواستار تعدیل سیاست دولت ایران، حکومت ایران در ارتباط با مهاجرین افغان بودند.
ملت افغانستان برای سالهای سال بزرگترین گروه مهاجران جهان را تشکیل می دادند. گروه بزرگی از این مهاجران به ایران پناهنده شدند، چه در زمان حمله شوروی سابق به این کشور، چه در زمان جنگ‌های داخلی. برای سال‌های متوالی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مخالفان طالبان در منطقه به شمار می‌رفت. در آن زمان نچندان دور، مرزهای ایران محل ورود و خروج افغان‌های بی‌شماری بود. گروه بزرگی از افغان‌هایی که امروزه ساکن ایرانند، همان زمان به ایران آمدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از نزدیک وضعیت مهاجران افغان را پیگیری کرده است.
در ابتدای حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، مرزهای ایران باز گذاشته شد و حتی افغانستان تشویق کردند که به ایران بیایند برای اینکه بتوانند با اتحاد جماهیر شوروی که کشورش را اشغال کرده بود مجهز بشن و مبارزه بکنند. تا اما متاسفانه این پناهجویان هیچ وقت براشون کارت اقامت و کارت پناهندگی صادر نشد. دولت ایران ضمن این که اونها رو به رسمیت نمی‌شناخت اما مانع از زندگی و کارهای اونها نمی‌شد.
اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. حکومت طالبان سرنگون شد. اما سرزمینی که از آن به عنوان خواهر ایران یاد می شود همچنان صحنه ناآرامی و نبرد است. و پرسش در مورد مهاجران همچنان همان است که پیشتر بود. آیا حضور افغانها در ایران بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این کشور چنان تأثیر گذار است که بدون آنها این مشکلات هم حل خواهند شد؟
من استکونت افراد غیر ایرانی در شهرهای مرزی شرق ایران گزارشی بود از توماج تاهباز. افراد نژادپرست در پایتخت روسیه یکی از آموزگاران ایرانی مدرسه اتباع ایرانی مقیم مسکو را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. مانی کسروی از مسکو برای من از جزئیات این حادثه میگوید.
به گفته شاهدان عینی حادثه حمله نژادپرستان به یک معلم ایرانی دوشنبه شب در یکی از خیابان‌های مرکزی مسکو صورت گرفت و در جریان آن حدود 10 جوان نژادپرست این آموزگار ایرانی را محاصره کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. علاوه بر ضربات مشت و لگد، جوانان مهاجم که گفته می شود یکی از آنها سلاح کمری در دست داشته، بطری آبجو روی سر این آموزگار ایرانی شکسته و باعث جراحت وی از ناحیه سر شدند. مهاجمان سپس محل حادثه را ترک کرده و ماموران امدادی مجروح را به بیمارستان منتقل کرده و پلیس در جریان قرار گرفت. سفارت ایران در روسیه امروز سه‌شنبه در این رابطه یادداشت اعتراضی به وزارت امور خارجه روسیه و پلیس مسکو داده و موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است. در سالهای اخیر چند تن دیگر از دانشجویان ایرانی مقیم مسکو به صورت‌های مشابه مورد حمله افراد نژادپرست قرار گرفته و مجروح شدند. نژادپرستان افراطی در روسیه در این سالها چندین تن از اتباع کشورهای خارجی به ویژه کشورهای آسیایی، آسیای میانه و آفریقایی را به قتل رسانده و ده‌ها تن را نیز مجروح کردند. مقامات امنیتی و پلیس روسیه تلاش زیادی برای مبارزه با این گروه‌ها به عمل آورده و تعدادی از این افراد را بازداشت و محاکمه کردند، اما حملات نژادپرستان به اتباع کشورهای شرقی و آسیای میانه همچنان در شهرهای روسیه دیده می‌شود. حملاتی که انگیزه‌های نژادپرستانه دارد در روسیه افزایش می‌یابد و این مسئله موجب نگرانی شدید مردم و دولت شده است. به گزارش رادیو اکوموسکو 79 مورد حملات بیگانه ستیزی تنها در 3 ماهه اول سال جاری ثبت شده است که 23 نفر در آن جان خود را از دست دادند و 50 نفر نیز مجروح شدند. مانی کسروی، مسکو.
حمله نژادپرستان روس به یک معلم ایرانی در مسکو گزارشی بود در این باره. اما در ایران اول خرداد ماه روز پرستار نامیده شده است. بنا به گزارش ها در مجموع 140 هزار پرستار شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی به ارائه خدمات به بیماران می‌پردازند که خود غالباً بیمارند. بنا به اعلام سازمان نظام پرستاری 75 درصد از این پرستاران از اختلالات استرابی و افسردگی رنج می‌برند، بیش از 66 درصد دچار کمردرد، 34 درصد دچار درد گردن و 52 درصد دچار پادرد هستند. در روز پرستار امروز اول خرداد ماه مسعود نیازی رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها در ایران در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره مشکلات پرستاران میگوید.
اینا مشکل در ارتباط با تشکلاتمون هست. یعنی تشکلاتمون هنوز اون جایگاه ویژه خودش رو پیدا نکرد. و یه نوع مشکل عمده در ارتباط با بحث معیشت هستش. یعنی چگونگی دستمزد و زندگی پرستاران.
آقای نیازی با اشاره به تأسیس و آغاز به کار سازمان نظام پرستاری و اقدامات این نهاد در جهت تعرفه گذاری و یا افزایش حقوق پرستاران در بخش دولتی در 3 سال گذشته می افزاید.
متأسفانه به دلایل متنوعی از جمله عدم تسلط و قوانین کار و یا شناور بودن مقررات تو حوزه‌های دولتی و خصوصی نتونستن این دوستان ما تو بخش خصوصی مفید کار بکنن و بنابراین حوزه خصوصی طی دهه اخیر به ویژه تو 5 سال اخیر روز به روز وضعیت بحرانی پیدا کرده.
رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها در مورد دستمزد پرستاران شاغل در بخش خصوصی می‌گوید پرستاران با مدرک کارشناسی بسیار کمتر از دیگر حوزه‌های کارگری دستمزد دریافت می‌کنند.
این مورد باعث شده که پرستاران به جای یک شیفت حداقل دو شیفت کارو بکنن. ما شاید آمار بگیریم 90% پرستاران ایران دو شیفت کارو می‌کنن که تو 30-40% هم هست که اینا حتی سه شیفت هم کار میکنن. این یک نگرانی کلی میتونه ایجاد کنه، هم کیفیت کار رو پایین میاره و آورده، و همین که در خصوص پر کردن ظرفیت های اشتغال هم یک نوع بحران بیکاری ایجاد کرده که قریب به 17 تا 20 هزار نفر ما پرستار بیکار هم تو سطح کشور داریم. بنابراین این اولویت دوم هم اگه ما بهش نپردازیم، یقینا ما بحران رو بیش از پیش افزایش خواهیم داد تو حیطه درمان. و از اونجایی که پرستاران رو جزء صف مقدم درمان تلقی میکنیم و همه جا هم همین هست، لذا اگر ما خوب ساپورت نکنیم، سلامت جامعه ناخواسته به خطر میفته.
اول خرداد ماه در ایران روز پرستار گفتگویی بود به مناسبت این روز با مسعود نیازی، رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها در ایران. 00-42-02-21-12-41-13 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و شما هر در همه لحظات شبانه روز می توانید با این شماره تماس بگیرید و نظراتتان را به اطلاع ما برسانید. در اینجا نوبت به برنامه صدای شما می رسد که مختص انعکاس نظرات و صدای شماست، با جان خاکزاد.
الو رادیو فردا، سلام علیکم رادیو فردا.
الو سلام، یام شبی رادیو فردا.
اجازه تماس میگیرم.
صدای شما.
الو رادیو فردا.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما خوش آمدید. شنوندگان گرامی زیادی تا یه روزهای اخیر با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و درباره مسائل گوناگون دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند. با سپاس از همه دوستان، اول به صدای شنوندهی گوش میکنیم که صبح امروز از شهرستان ممسنی با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته است.
همکنون در شهرستان ممسنی شاهد اعتراض تاکسیداران شهرستان ممسنی که مشتمل بر بیش از 300 دستگاه تاکسیدار و رانندگان آنها هستند و که بعضاً خانواده های آنان هستند در میان آنان دیده می شوند، در اعتراض به بی‌توجهی و نرسیدن به مسائل و مشکلات آنان هستیم. درخواست رانندگان تاکسی شهرستان ممسنی از مسئولین این شهرستان هست که متاسفانه تا کنون با وجودی که ساعتها رانندگان تاکسی در این مکان ایستادند، هیچ کدام از مسئولین در جمع آنان حاضر نشده و به مشکلات آنان هیچ گونه توجهی را ندارند. در میان این رانندگان که عمدتاً جوانانی هستند که فاقد شغل هستند و بیکار هستند و سر اجبار مبادرت به این کار کردند مشاهده می شود، درخواست این رانندگان از مسئولین نظام جمهوری اسلامی اینه که نبودن بیمه رانندگان تاکسی، تأمین نبودن خانواده های آنان از مزایای بیمه ای، اخذ عوارضات فراوان شهرداری و گرانی لوازم و نیازمندی های خودرویشون و همینطور ندادن هیچ گونه تسهیلاتی توسط اتحادیه تاکسی داران به آنان، همینطور جلوگیری نکردن از خودروهای مسافرکش شخصی و سامان ندادن به وضع موجود آنان، سرگردانی رانندگان تاکسی در ادارات مربوطه، آزار اذیت و جریمه توسط نیروی راهنمایی و رانندگی، ناچیز بودن هزینه کرایه درون شهری، درخواست اینها از مقامات جمهوری اسلامی این هست.
و در اینجا به سراغ شنوندگان گرامی می رویم که در باره مسائل گوناگون اظهار نظر کردند.
علی هستم از اوکراین. خواستم بگم در مورد تماس ایرانیا با امریکایی ها در عراق، بجز این که ایران باز بخشش داشته باشه نسبت به عراق، چیز دیگه ای نداره که ما نصفی از مملکتمون شاید از بین رفت توی جنگ ایران عراق.
احمدم از شیراز. به نظر من سیاستی رو که ایران میخواد در این رابطه انجام بده هنوز مشخص نمیشه تا موقعی که پای مذاکره بنشینن، ولی خب اینو مطمئن باشم که سران هر مملکتیه. به نظر من ایرانی خیلی سیاستش بیشتر از این چیزاست که بتونن با جنگ و با سلاح اتمی با این چیزا بتونن سر ایران رو کلا بذارن. امید هستم از ایران تماس میگیرم. نظرم رو میخوام درباره این اوضاع و آشفت بازار کنونی بگم و بهتره که آمریکا هم خیلی ملایم باشه با ایران، چون که انرژی هسته‌ای حد مسلم ماست. واقعا ما جوانای ایران حاضریم 8 سال که سهله، بلکه هزاران سال خون بدیم ولی این انرژی رو ما به دست بیاریم، چون فقط صلح هم دارش. بس
اینجا برای که در از بگیر هستم، من خودم مطمئنم وقتی نظامی هستم میدونم اینا نظامی هستم و حدبشو از رفتن به اردید و عراق چه بوده، یه سیاست مدارم اینا میدونم دیپلمات بودن و فران. وقتی که دروغ بدیم بزرگ میدونم، وقتی که دنیا جز دروغ چیزی که تقریم نمیدن آمریکا چی میخواد؟ یا سیاست مدار اروپایی آمریکایی من ایران در مذاکرات پیش رو در عراق چیزی برای گفتن نداره.
در تلویزیون نشون میدادن که یک عده از افراد هیکلدار، سیاه‌پوش، نقابدار به یک عده جوان حمله میکردن، ولی این نقابا زدن به چهرشون من نمیدونم. افراد مکتبی که میبایستی ترس یا شهادت نداشته باشن، اینا از ترس از شهادت باعث شده که اینا نقاب به چهرشون بزنن به رو در روی مردم قرار بگیرن، یا اینکه برای ترسوندن مردم دست به این کار میزنن. آیا اینها اشغالگر هستن؟
یا که میگن بدحجابی اصلا معنی نداره. کسی مثل منو میان وقتی که کنار جدول نشسته داره کتاب میخونه میگیرن میبرنش، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این آستین پیرهنش آستین کوتاه هستش، میندازنش بازداشتگاه. از ظهر ساعت 12 تا شب ساعت 10 میگیرنش، حالا با ضمانت و 1001 مصیبت میارنش بیرون. این ظلم نیست؟ پس اسمش چی اگه ظلم نیست؟
من خدا را شاهد میگیرم خودم و بسیار از دوستانم که از دانشگاه پلی‌تکنیک همیرکبیر فارغ التحصیل شدیم، قسم خوردیم که تو هیچ اداره دولتی خودمون استخدام نکنیم و تا حالا این کارو نکردیم، یعنی تو شرکت‌های خصوصی کار می‌کنیم، چون اصلا این دولت ما به رسمیت نمی‌شناسیم.
اگر من رو کامل اگر ممکنه پخش کنید. یک در مورد این طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هست. این کسانی که این طرح رو دادن و توجه طرحشون میگن که خب اولا از نظر اقتصادی و اینها صرفه هست و مردم خسته نمیشن. من میخواستم به این آقایون بگم اولا مجلس و قوه مجریه اینها دو قوه مجزا هستن که اصلا نمیشه انتخابات اینها رو در یک سال با همدیگه برگزار کرد. مجلس تبلیغات خودش رو میطلبه که انتخاب اعضا قوه مقننه کشور هست، و رئیس جمهوری هم تبلیغات خاص خودش رو میطلبه که تعیین رئیس قوه مجریه هست. حالا اینها رو شما با همدیگه بخواید برگزار بکنید و مردم از نظر تشخیص و فکر و اون حجم تبلیغات رو شما ببینید مردم چطور میتونن انتخاب بکنن، این رو اصلا اشتباه است. ما باید تو مجزا باشن. این اگر آقایون میگن صرفه‌جویی و کمک و جلوگیری از اشراف هزینه اینا هست، اگر واقعا جدی میگن جلوی این رانتخاری ها، رشوه خواری ها، سوء استفاده های میلیاردی رو بگیرن.
خواستم بگم این دولت اسلامی باعث رونق دبی شده، آباد کرد دبی، تمام سرمایه های ایران رفت دبی، ترکیه تمام توریست های ایرانی میرن اونجا، ارز ایران میبرن اونجا، کنار دریا اونا رو هم آباد کرد، پول زیادی فرستاد لبنان هم داره آباد میکنه، سوریه همین، خلاصه همه جا رو آباد کرد این حکومت اسلامی، فقط ایران فلک زده خودمون مونده که روز به روز جووناش بیکار، گرانی، مسکن گران، همه چی مصیبت پشت مصیبت، نمیدونیم این مصیبت کی تمام میشه.
صدای شما.
خب رسیدیم به دوستان گرامی که در اروپا از شنیدن رادیو فردا روی امواج کوتاه گله و شکایت دارند. گوش کنید.
من از آلمان خدمت شما زنگ میزنم. موج رادیویی شما بسیار خراب شده و اصلا قابل شنیدن نیستش. خواهش میکنم تجدید نظر کنید. متشکرم.
از هلند خواستم به عرضتون برسونم که ما کلن روی هیچ یک از امواج رادیوی شما برنامه رسایی نداریم. اینو خواهش میکنم رسو دیگه بفرمایید. شنونده فرپاقرس شما هستم به دلیل اینکه یکی از رادیوهای خیلی عادل و صحیح و قابل اطمینان شما هستید.
با سپاس از شما در برنامه های گذشته هم یادآوری کردیم. فرستنده های امواج کوتاه رادیو فردا برای رساندن صدای ما به سوی ایران تنظیم شدند و شنوندگان گرامی ما در اروپا و دیگر نقاط جهان بهتر است از طریق اینترنت و یا ماهواره به رادیو فردا گوش دهند. با تشکر از شما پیش از پایان برنامه یادآوری میکنم آدرس آخرین فیلتر شکن ما www.degar-dasht.com است. از طریق این آدرس می توانید به آشیانه اینترنتی ما radiofarda.com دسترسی پیدا کنید و در خبرنامه ما عضو شوید تا از طریق ایمیل آدرس فیلتر شکن های تازه را دریافت کنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
صدای شما
برنامه صدای شما بود از همکارم ژان خاکزاد که به انعکاس نظرات و صدای شما در رادیو فردا اختصاص داشت. 00420221124113 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است. اما در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در پایان 18مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان، تیم تکواندوی ایران با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز در جدول مدال‌ها در مکان 13 جهان قرار گرفت و در جدول امتیازات 2 شد. در پایان این رقابت‌ها تیم کره جنوبی با کسب 4 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز و با کسب 51 امتیاز در سکوی اول ایستاد و تیم‌های چین و اسپانیا با 2 طلا و 1 نقره مشترکاً 2 شدند. روز سه‌شنبه و در آخرین روز این پیکارها یوسف کرمی در قسمت مردان و مهروز سایی و سارا قادری در قسمت زنان با شکست در مقابل حریفان از دریافت مدال محروم شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تیم ملی تکواندوی ایران با سقوطی چشمگیر نسبت به دوره قبل در رده 13 جدول مدالی مسابقات قرار گرفت. ایران در دوره پیش با 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز 2 شده بود. 18مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان با حضور بیش از 865 تکواندوکا از 120 کشور به مدت 5 روز در شهر پکن پایتخت چین انجام شد. سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت اگر با اندیشه تساوی مقابل الشباب عربستان به میدان برویم شکستمان حتمی است. لوکا بوناچیچ در مورد مسابقه تیمش در برابر الشباب همچنین افسود سپاهان و الشباب با کسب نتایج درخشان در گروه 4 بیشترین شانس را برای صعود به مرحله بعدی دارند و در واقع دیدار روز چهارشنبه این دو تیم فینال گروه 4 است. سرمربی تیم سپاهان در مورد شرایط بازیکنان تیمش اظهار داشت بازیکنان ما کاملا آماده هستند و شرایط صعود سپاهان به مرحله 1/4 نهایی کاملا مهیا است. تیم‌های سپاهان و الشباب در گروه 4 رقابت‌های مرحله گروهی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا هر دو با 10 امتیاز صدرنشین هستند. این دو تیم روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مسافه هم می‌روند و سپاهان در صورت کسب نتیجه مساوی هم صعودش به مرحله 1/4 قطعی خواهد شد. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا و مالک باشگاه آس میلان اظهار اطمینان کرد که تیمش در بازی فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا مقابل لیورپول پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها برلوسکونی در توضیح بیشتری در این مورد گفت تردیدی ندارد که میلان در ورزشگاه شهر آتن با به نمایش گذاشتن یک فوتبال سطح بالا نسبت به لیورپول جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر آتن مرکز یونان برگزار خواهد شد. فریبرز فریب، رادیو فردا.
تازه‌های جهان ورزش را از فریبرز فریب شنیدیم و در اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا نیز پایان می‌گیرد. با تشکر از همراهیتان تا این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 شب به وقت تهران.